الرحمن الرحیم جلد ششم اسفار صفحه 260 سطر پنجم و سادس ان قوله و من لم یکن الابصار عنده بانتباع اشباه المقادیر فی الجلیدیه ولا بخروج شعاع انها یلزم الاعتراف به ان الابصار به مجرد مقابلت المستنیر للعضو الباصر منظورون فیه. صدرا فرمود که بر کلمات اشراق ما چندین اشکال داریم. پنج تا از اشکالاتیشون رو ما خوندیم. اشکال ششم اینه که شیخ اشراق درباره مبصرات قائل به علم حضوری شد، یعنی گفت صورتی بین ما و اون مبصرات فاصله نمیشه، ما مبصرات رو بدون صورت درک میکنیم. بیانش این بود، بیان شیخ اشراق این بود که کسانی که قائل به در ابصار قائل به انطباع نیستند، یعنی صورتی رو منطبع در نفس نمیکنند، قائل به خروج شعاع هم نیستند، یعنی مثل ریاضیون قائل نیستند که از چشم ما شعاعی خارج می شود و ما در انتهای اون شعاع اون مبصر رو ادراک می کنیم. نه قائل به خروج شعاع هند و نه قائل به انتباع. اینها بهشون گفته بشه که شما ابصار رو چگونه توجیه می کنید، جواب می دن همین اندازه که اون مبصر مستنیر یعنی روشن شده در مقابل چشم من واقع میشه، من این مبصر رو مشاهده میکنم. اینطور نیست که صورتی بین من و اون مبصر فاصله بشه. اعتراف میکنه به این که صورتی در کار نیست، یعنی اعتراف میکنه به حضوری بودن علم. پس اگر کسی انتقا رو قبول نکند، خروج شعاع رو قبول نکند، راهی جز پذیرش علم حضوری ندارد. بنابراین مانع از قول به علم حضوری قول به انتقا یا قول خروج شعاعه. اگر ما این دو قول رو باطل کنیم، مانع برطرف میشه و تمام افراد موظفن اعتراف کنن به این که ما به مبصرات علم حضوری داریم. این که اعتراف نمی کنن یا به خاطر اینکه قائل به انتباع هن یا قائل به خروج شعاع هن. اگه ما این دو قول رو باطل کنیم، مانع قول به علم حضوری برطرف میشه و همه مترف باید اعتراف کنن که ما علم حضوری به مبصرات داریم. این حرف شیخ اشراق بود. صدرا می فرماید در مسئله چهار تا احتماله. یک احتمال انتباهه، یک احتمال خروج شعاعه، یک احتمال هم حرف شماست، یک احتمال چهارمی هم داریم. شما احتمال چهارم هیچی نگفتید، در حالی که من نظر ما همون احتمال چهارم حقه. قائلن به انتباع و قائلن که صورتی بین ما و اون مبصر فاصله میشه که صورت حسی است. قائلن به خروج شعاع معتقدند که همون صورت خارجی در انتهای این شعاع خارج شده از چشم دیده میشه. شیخ اشراق میگه که نه صورت فاصله میشه نه شعاع خارج میشه. همون حرف قائلین به خروج شعاع رو میاره، اون تا بدون احتیاج به شعاع. قائلین به خروج شعاع میگن همون صورت خارجی رو ما در انتهای شعاع مشاهده میکنیم، هیچ صورت انتباعی واسطه نمیشه. شیخ اشراق هم میگه همون صورت خارجی رو مشاهده میکنید، منتها احتیاج به خروج راه نیست، کافیست که اون مبصر مستنیر باشد، ولی اون که با شعای چشم شما مستنیر نشده باشد، با نور خورشید یا با نور چراغ مستنیر شده باشه، شما اونو میبینید. پس شیخ اشراق معتقد است که صورت واسطه نمیشه، همون صورت خارجی دیده میشه، و صورت خارجی هم وقتی میخوام ببینیم احتیاج به شعا نداریم. اینطوری ایشون داره تفسیر میکنه. مرحوم صدر میفهمد احتمال چهارم وجود داره که صورت حاصله، صورت حاصله، واسطه که صورت حاصله، اینطور نیست که ما صورت خارجی رو ببینیم، ولی اون صورتی که حاصل می شود منتبع نیست، بلکه صادر است، صورتی است که صادر از منه، نه اینکه منتبع در منه. اینو توجه کنید، صدر را در باب ابصار معتقد میشه به اینکه نفس ما بعد از اینکه مقابل اون مبصر قرار میگیره قدرت بر انشا پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه که صورتی را به وزان همون صورت شیء خارجی انشا کنه، و اون صورت انشا شده رو حاکی از اون صورت خارجی قرار بده، و از طریق این صورت انشا شده اون صورت خارجی رو دریافت کنه. علم به اون صورت خارجی میشه علم حصولی، چون خود صورت خارجی پیش من حاضر نمیشه، صورت خارجی نفس من رو مهیا میکنه برای انشای صورت، و نفس من صورتی رو انشا میکنه و اون صورت انشا شده رو میبینه، نه اون صورت خارجی رو. بعد این صورت انشا شده رو حاکی قرار میده از اون صورت خارجی. نظر صدر اینه. الان ملاحظه میکنید مبصرات رو ایشون معلوم میدونه به علم حصولی، یا محسوس میدونه به علم حصولی نه حضوری، ولی در این حال قائل به انتباع نیست، قائل به خروج شعا هم نیست. بنابراین این که شیخ اشراق گفت هر کسی قائل به انتباع نباشد، قائل به خروج شعا نباشد، باید علم حضوری بدونه، این درست نیست. ما قائل به انتباع نیستیم، قائل به خروج شعا نیستیم، در نال علم حضوری نمیدونیم، یعنی حس باصره به حضور دریافت نمی کند اون شیء خارجی را، بلکه دریافت می کند صورت حسیه اون شیء خارجی را. پس علم شو حصولی. تا اینجا روشن مطلب؟ پس این که شیخ اشراق گفت هر کس که قول به انتباع قبول نکنه، قول به خروج را قبول نکنه، موظفه که علم به مبصرات رو حضوری بدونه، نه اینطور نیست، چون راه چهارمی هم در کار هست، و اون اینه که نفس من صورتی رو انشا کند که صورت حسی است، و به توسط این صورت حسی اون مبصر خارجی رو ببینه. علم میشه علم حصولی نه حضوری، در حالی که من نه قائل به انتباع هم نه قائل به خروج شو هم. تنجا روشن مطلب. این اشکال شیشو میشونه. از این اشکال ششم یه مطلبی برمیاد، و اون این که علم صدرا علم حس رو به این صورت انشا شده حضوری میدونه، یا علم نفس رو، علم نفس رو به این صورت انشا شده حضوری میدونه، ولی به اون مبصر خارجی اصولی میدونه. از این که علم نفس رو به این صورت انشا شده حضوری میداند، با اینکه این صورت انشا شده مادیه، از اینجا به دست میاریم که این چنین نیست که صدرا علم به مطلق مادیات رو حصولی بدونه، علم به مادیاتی که خود ما میسازیم حضوری میدونه، یعنی علم علت به معلول حضوری میدونه، ولی اون معلول مادی باشه. مثلا این صورتی که الان من میسازم صورت مادیه، ولی من علمم به این صورت حضوریه، اگرچه به صاحب صورت که اون مفسر خارجیست حصولیه، ولی علم من به این صورت حضوریه. پس اون صورتی که خودم ساختم ولو مادیست، علمم بهش حضوری. اینو من برای چی گفتم؟ برای این که به ذهن بعضی رسیده که در اشکال پنجمی که ما در جلسه گذشته خوندیم خلل وارد کنند. گفتن صدرا در مطلق مادیات علم حصولی میدونه. به عبارتش مراجعه کنید در پنجمین اشکال اینطور میگه، به شیخ اشام میگه هیچ مادی حضور جمعی ندارد، بنابراین ما به مادیات علم حضوری نمیتونیم پیدا کنیم، بلکه باید به صورتشون علم حضوری پیدا کنیم. الان معلوم شد که ایشون مادیاتی رو که فعل خود نفسه معلوم حضوری نفس میدونه، با این بیانی که الان گفتیم معلوم حضوری میدونه، ولی در اشکال پنجم تصریح به این مطلب نکرده، زیرا در جای دیگه گفته که ما علممون به فعلمون حضوریه، علممون به اوصافمون، به احوالمون، به وجدانیاتمون، به افعالمون حضوریه. اینا رو قبول کرده. لذا وقتی میگه من به مادیات علم حضوری ندارم، منظورش از مادیاتی است که فعل خود من نباشه، به اونا علم حضوری ندارم، بلکه در اونا باید امثله حسیشون یا عقلیشون، یعنی صورت حسی یا عقلیشون پیش من حاضر باشه. ملاحظه میکنید پس اون چه که ما در اشکال پنجم، اون چه صدرا در اشکال پنجم گفت، اونو باید بهش توجه داشته باشید. اون چه صدرا در اشکال پنجم گفت مطلق مادیات نیست، مادیات خارج از حیطه خودمه. مادیاتی که خارج از حیطه عالم باشد، اون احتیاج دارد به وساطت صورت، چون اون چنان ماده حاضر نیست پیش من، ولی مادهی که خودم ایجادش کرده باشم پیشم حاضره، چون فعل منه. بنابراین اشکال نکنید در اون پنجمی، نگید صدرا در پنجمی مطلق علم به مادیات رو حصولی میتونه. مادیاتی که حضور جمعی پیش من ندارند و از دسترس و حیطه من خارجن، اونها رو میگه به وسیله صورت حسیه یا عقلیه باید بدانی که صورت حسیه و عقلیه در اختیار توست. نه، علم همیشه مجرده، اما اونجا که میخواد به ماده تعلق بگیره، اونجا به خود صورت حسی تعلق میگیره. صورت حسی هم مجرده، صورت حسی هم در حد خودش مجرده. ما نمیگیم علم همه جا مجرد است به تجرد اعلا، علم از تجرد برخورداره، ولو اون تجرد برزخی یا پایین تر از تجرد برزخی هم باشه. صدرا میگه هر جا علم هست تجرد هست، ولی نه تجرد عالی، تجرد در حد اون علم. پس علم همه جا مجرده، منتها در حد خودش. لذا ایشون در مادیات هم قائل به علمه، به همین جهت هم میگه تصفیه میکنند مادیات، تصفیه میکنند. چرا؟ چون مجردند، تجردی دارند، با همون تجردشون هم علم، به خاطر همون تجردشون هم عالمند. اینا عرض میکنم مطالب صدرا باید همش با هم جمع بشه. حالا در این اشکال پنجمش یه مطلب مطلقی گفته، شما باید با جای دیگه کلماتش جمعش کنید، نه که در اینجا به طبق اطلاقی که اینجا داره حکم کنید. باید ببینید در جای دیگه چی گفته، اونا رو با اینجا جمع کنید و دیگه اون اشکالی که شما بر پنجم میکنید دیگه وارد نیست. خب صفحه 260 سطر پنجم و سادس، ششمین اشکالی که بر شیخ اشراق داریم اینه که شما این چنین گفتید، کلام شیخ اشراق رو نقل میکنید، گفتید که کسی که ابصار در نزد او به انتباع اشباه مقادیر در جلیدیه نیست، یعنی قائل به قول طبیعیون نیست. طبیعیون معتقدن که باید از این اشواه مقادیر، یعنی همین اشیایی که در خارجن در عالم شهودن که صاحب مقدارن مادیند، از اینها باید صورتی بیاد و در نفس من منطبع بشه تا من اون صورت رو ادراک کنم، مثلا ببینم. حالا اگه کسی ابصار رو اینطوری تفسیر نکنه، نگه ابصار عبارت است از انطباع اشباه المقادیر فی الجلیدیه. اشباه یعنی صور، مقادیر یعنی موجوداتی که مادی هست. اشباه مقادیر یعنی صورت این موجودات باید بیاد توی نفس من منطبع بشه یا در قوه باصره من منطبع بشه تا من ببینمش. این قول طبیعیونه. حالا کسی ابصار اینطوری توجیه نکرد، جلیدی عرض کردم یک طبقه از طبقات چشمه، چشم اگر اون رطوبتاش حساب بشه 10 طبقه داره، اگر اون رطوبتاش حساب نکنیم 7 طبقه داره. یکی از طبقات جلیدی است که به خاطر اینکه شبیه جلد یعنی تگرگه به جلیدیه میگن، که عکس تو اون میفته، از او به باصره داده میشه. حالا طبیعیون معتقدن که عکس میفته تو جلیدیه، از جلیدیه میره به باصره منتقل میشه، از باصره میره تو حس مشترک. پس انطباع قائلن، صورت باید منطبع بشه. حالا کسی اینو قبول نکرد، ولا به خروج شعاع انها یعنی از جلیدیه، انها یعنی از چشم، و قائل نشد کسی در ابصار به اینکه شعاعی از چشم خارج می شود. اگر کسی این دو قول رو که قول طبیعیون و قول ریاضیون قبول نکرد، یلزم حول اعتراف، باید اعتراف کند به اینکه ابصار صرفا حاصل می شود با مقابله مستنیل للعضو الباصر. مستنیل یعنی همون جسم خارجی منطبع شد که نور پذیرفته باشه و روشن باشه، تو تاریکی نباشه. این اگر مقابل باصره من قرار بگیره، ابصار تحقق پیدا میکنه، هیچ وساطت صورت هم لازم نیست. پس علم ما به مبصرات میشه حضوری. این کلام شیخ اشراق بود که میخواست با این بیان علم ما به مبصرات رو حضوری کنه، بگه صورتی واسطه نیست، همون صورت خارجی در مقابل چشم من حاضر است و من به همون صورت خارجی عالمم، پس علمم میشه حضوری. صدر را میفرماد این قول شیخ اشراق منظورون فی هست، از ذالک الاعتراف غیر لازمین. اگر کسی قول طبیعیون قبول نکرد، خروج شعارم قبول نکرد، این چنین شخصی لازم نیست اعتراف کند به اینکه علم ما به مبصرات حضوریه. چرا اعتراف لازم نیست؟ زیرا عرض کردن راه چهارمی وجود داره که بگه من صورت رو انشا میکنم، نه صورت پیش من منطبع میشود، بلکه من صورت رو انشا میکنم، صورت به من قیام صدوری پیدا میکنه نه قیام حلولی، در من حلول نمیکند، از من صادر میشود. قائلین به انطباع میگفتن صورت میاد در نفس ما منطبع میشه، یعنی حلول میکنه، قیام به نفس ما پیدا میکنه، قیام حلولی. صدر میگه نه، قیام حلولی نیست، صورت رو من انشا میکنم و این صورت به نفس من قیام صدوری پیدا میکنه، یعنی میشه معلول من. چون معلول منه، خود صورت به علم حضوری پیش من روشنه و من به توسط این صورت اون شیء خارجی رو میبینم، پس شیء خارجی پیش من معلوم حصولیه، معلوم حضوری نیست، ولی خود صورت پیش من معلوم حضوریه. پس قبول نداره که مبصرات به علم حضوری دیده بشند، معتقد مبصرات به توسط صورت دیده میشن و علم به اونها علم حصولیه. شیخ اشراق ادعا کرد که علم حضوریه، گفت اگر کسی قول طبیعی ریاضی منکر که بشه، ناچار است که علم به حضوری بدونه. صدرا میگه من منکر علم، منکر قول طبیعیونم، منکر قول ریاضیونم، در این حال علم حضوری نمیدونم، چه توجیه چهارم دارن، توجیه دیگه دارن. از بله لازم، بله لازم، انما هو غیره، اون چه لازم است غیر از این است که شیخ اشراق گفت، یعنی برای کسانی که منکر نظریه طبیعیون و نظر ریاضیونن در باب ابصار و بر اونها لازم نیست که اعتراف کنن به حرف شیخ اشاق، بلکه لازم است به غیر حرف شیخ اشاق اعتراف کنن. و هو اون غیر حرف شیخ اشاق ما ذهبنا الیه و قررنا هست، اونی که ما قبلا ثابتش کردیم که چی بودون؟ به ان نفس اسوهت یعنی سارت اند تلک المقابله، وقتی که اون مقابله حاصل شد، یعنی مقابله شیخ خارجی با باصره حاصل شد، که شیخ اشاق گفت همین مقابله کافی است در علم و علمم علم حضوری گرفت، صدرا میگه مقابله کافی نیست، مقابله معده، مقابله کافی در ابصار نیست، مقابله نفس من رو آماده میکند که صورت انشاء کند، بعد از انشاء صورت تازه میشه عالم و حاس. ان النفس اسود یعنی سارت عند تلک المقابله، سارت مخترعتا لصور المبصر، اختراع میکنه صور مبصره رو. کجا اختراع میکنه؟ فی غیر هذا العالم. هذا العالم یعنی عالم حس، که در عالم حس صور موجوده صور خارجی هست و علم به خود اونها میشه علم حضوری. نفس صورت در این عالم انشاء نمیکنه که یه صورت خارجی درست بشه و علمش به اون صورت خارجی بشه علم حضوری، در غیر این عالم که عالم خود نفسه، یعنی عالم ذهن، در اونجا صورت ایجاد میکنه. صورت رو در عالم شهود ایجاد نمیکنه تا بشه صورت خارجی و علم ما به او بشه علم حضوری، علم حضوری خارج، بلکه صورت رو در عالم خودش چه عالم ذهنی ایجاد میکنه و علمش به این صورت میشه حضوری، ولی علمش به خارج دیگه حضوری نیست. اگر صورت رو تو خارج انشاء میکرد، خب صورت میشه صورت خارجی، علمش به این صورت خارجی میشد حضوری، اما علمش به صورت خارجی حضوری نیست، چون صورت رو در عالم خودش ایجاد کرده نه در این عالم خارج. پس علمش به این صورت که در عالم خودش حضوریست و علمش به صورت خارجی چون به توسط اون صورت نفسانیست میشه علم حصولی، علمش به خارج حصولی حضوری نیست. فی غیر حاضر نسبتها، حالا می فهمد نسبت این صورتی که ما در نفسمون ایجاد انشاء می کنیم نسبت خداوند است به صورت خارجی که در خارج ایجاد کرده. خب علم خدا به اون خارجی میشه حضوری، منتها در مراتب پایین. صدر این تیکه رو نمیگه کلمه عرض کرده که خداوند صوری رو در خارج ایجاد میکنه و با اون صور علم حضوری دارد. چرا؟ چون فعلشه و هر علتی به معلولش علم حضوری داره، هر فاعلی به فعلش علم حضوری داره. این تیکه رو نمیگه، میگه صور عقلیهی که مرتسم در ذات خداوند میشوند طبق مبنای مشا، اون صور فعل خداست، خدا به اونها علم حضوری داره و اونها قیام صدوری به خدا دارن، نه قیام حلولی چنانچه مشا میگوید. همچنین صوری که ما ایجاد میکنیم بعد از برخورد با مبصرات خارجی، صوری که ما ایجاد میکنیم فعل ما هستن و به نفس ما قیام صدوری داره، نه قیام حلولی. توجه میکنید صدرا میتونست اون صورت اشیای خارجی رو بگه خدا انشاء میکند و علم خداوند به اونها علم حضوریه، اما در مراتب پایین، در مراتب بعدی، اما اینو نگفته، رفته سراغ اون صور علمیه و عقلیهی که مشا معتقدن و میگن صور، اسمشو میزنن صور مرتسمه، رفته سراغ اونها و در اونها این چنین گفته، گفته که اونها به خداوند قیامه صدوری در نقیام بلودی. پس وزان صورتی که نفس من انشاء می کند که صورت حسیست، وزان صورت عقلیست که خداوند انشاء می کند. اون وقت همونطور که خداوند به اون صور علم حضوری دارد و اون صور قیام صدوری به خدا دارد نه قیام حلولی، همچنین نفس من هم به اون صورت انشا شده علم حضوری دارد و اون صورت انشا شده به نفس من قیام صدوری دارد نه قیام حلولی. اما نسبت به خارجی نفس من علم حضوری ندارد، علم حصولی دارد چون به توسط صورت است. این داره میگه قررنا، قبلا بیان کردیم، میگه ما قررنا، نه این که بیاد الان ثابت کنه، الان هیچ بیان نکرد که به چه دلیل قیام صدوری به ما دارن. اینو قبلا بیان کرده، حالا داره حواله میده به اونجا. دقیقی من جاش یادم میشه، احتمالا جلد سومه. بله، نسبتها الان نفسه بل قیام الاتصالی، نسبت این صورت انشا شده به نفس من به قیام اتصالی است، یعنی قائم است به نفس من به نحوی که متصل به نفس منه. اون صور خارجی متصل به نفس من نیستن، بیرون از منه، لذا من به اونا نمیتونم علم حضوری داشته باشم. ولی این صورتی که من انشاء کردم متصل به نفس منه، چون تو خود عالم نفس من انشاء شده. چون متصل به نفس منه من به اونها علم حضوری دارم، اون پیش من متصله یعنی حاضره، چون حاضره من بهش علم حضوری دارم. نسبت این صورت به نفس من بالقیام الاتصالی است مثل صور عقلیهی که قائم به ذات خدا هستند، اونام به خدا قیام اتصالی دارن. اینجا میگه قیام اتصالی، در جدیگه میگه قیام صدوری، هر دوش هم یکیه. لا بالحلول یعنی نسبت نفس، نسبت اون صورت به نفس من بالحلول نیست، همونطور که نسبت صور عقلیه به ذات خدا بالحلول نیست. تعالی انزال جلوان کبیرن، خدا بالاتر از اینه که چیزی در او حلول کنه، بلکه از او چیزی صادر می شود. این صور مرتسمه حلول در او نکردن، بلکه صادر از او شدن. و اگر هم مشا تعبیر به ارتسام می کنن، منظورشون حلول نیست، تصریح دارن به این که حلول نمی کنه، زیرا اگر حلول کنه ذات متکثر می کنه. همه شون معتقدن به صدور، میگن این لازم ذات، لازم ذات یعنی صادر از ذات، متصل به ذات ولی صادر از ذات، قیام صدوری داره نه قیام حلولی. بله، لابل حلول به هر دو مربوطه، تازه به ظاهر عبارت مربوطه به دومیه، من به اولی مربوطش کردم و به دومی، هر دو هم. وقتی میگه تعالی انزالک علوان کبیرن داره حلول رد میکنه، پس معلوم میشه لابل حلول مربوطه، میخواد نفی قیام حلولی در صور مرتسمه کند، ولی در این حال من عرض کردم میخواد نفی قیام حلولی در صورتی هم که من انشاء کردم بکنه، یعنی اون هم در منظورش هست. ولی ظاهر عبارت اینه که لابلولو مربوط به دومه، ولی مربوط به اول هم هست. بله، حصولی مال صورت خارجی، صورت خارجی معلومه بالحصولیه، این صورتی که من شاکتم معلوم حضوریه. مهم اینه که اون خارجی چی دوره، چون شیخ شاه درباره صورت خارجی رو بحث میکنه، صورت علم ما به صورت خارجی رو حضوری میدونه، صدرا میگه به توسط صورت انشاء شده است، پس علم ما به اون صورت خارجی حصولیه نه حضوری، اینو داره رد میکنه. ولی نسبت به این صورت انشاء شده که معلومه حضوریه، اصلا اختلافش با شیخ شاه در این صورت نیست، اختلاف مصنف با شیخ شاه در اون صورت خارجیه، شیخ ارشاد میگه در صورت خارجی ما علم حضوری داریم، صدر میگه نه علم حصولی داریم. از طریق این صورت از اونجا به وزن و انشا شده. بله و به توسط این به خارج، این داره حکایت میکنه از خارج دیگه. این صورتی که پیش من آمده از خارج داره حکایت میکنه. پس وقتی من به این صورتی که پیش خودم انشایش کردم علم دارم، به محکیش هم علم دارم، چون داره حکایت میکنه. من تا به محکیش از طریق حاکی علم دارم، میشه علم حصولی. بخونم صحابه رو. اشکال هفتم خونده بشه یا نه؟ اشکال هفتم خیلی سخت نیست. حالی اشاره بکنه ببینه اگه تونستیم بخونیم، اگه من نتونستیم ایچ. شیخ ارشاد گفت که ما به دو چیز علم حضوری داریم، یکی به خودمون یکی به فعلمون. به خودمون عالمیم چون نوریم، به فعلمون عالمیم چون برش تسلط داریم، یعنی علت او هستیم و بر او مسلطیم. پس علم ما به خودمون به خاطر نوریتمونه، اینو کاری نداریم. علم ما به غیرمون در صورتی حضوری است که ما بر اون غیر مسلط باشیم. اصلا علم و ایشون با تسلط درست کرد، که باید مسلط باشی بر این شی. این مبنای ایشون بود، یه قاعده کلی بود که علم ما به اشیایی که غیر خودمون هستند، علم ما به اونها به خاطر تسلطی که ما بر اونها داریم. حالا ببینیم در باب خیال علم چجوری خودش توضیح میده. این قاعده رو گذاشته، اما تو باب خیال ببینید چیکار کرده. تو باب خیال ایشون در باب حس معتقده که ما همیشه خارجی رو به حضور میابیم، علم ما به این حضوریه. در باب حس این قائله که همین صورت خارجی که تو عالم شهوده پیش ما حاضر میشه. در باب خیال این قول قبول نداره. مشا میگن در باب خیال همین صورت میاد پیش شما، همین صورت حسی میاد پیش شما، بعد قوه تخیلتون این صورت حسی رو پیش خودش میابه و تخیل میکنه. اما شیخ ارشاد میگه این چنین نیست. قوه خیال ما مسافرت میکنه به عالم مثال و صورت خیالی این شیء خارجی رو در عالم مثال مشاهده میکنه. صورت حسی رو اینجا مشاهده میکنه، میشه ابصار. صورت خیالی رو توی عالم مثال ملاحظه میکنه، میشه تخیل. ولی چون حالیش نمیشه که مسافرت کرده و رفته اونجا صورت رو دیده، گمان میکنه که همین صورت اینجایی رو داره تخیل میکنه. عقیده شیخ اشراق در باب تخیل این چنینه که ما صورت خیالیه رو در عالم مثال میبینیم. بعد حالا به سطرها به شیخ اشراق این چنین گفته میشه. قاعده کلی که شما برای ادراک، اونم ادراک حضوری ذکر کردید، این بود که من باید مسلط باشم بر اون مدرک. مسلط باشم یعنی فعل من باشه، من علت او باشم. خب شما نسبت به صور موجود در عالم مثال که تخیل رو با اون صور دارین توجیه میکنید، چه تسلطی دارید بر صور موجود در عالم مثال؟ چه تسلطی دارید؟ چه علیتی نسبت به اون صور دارید؟ شما که میگید تا علت چیزی نباشم اون چیز رو ادراک نمی کنه. شما چجوری علت اون چیز رو برای موجود در عالم مثالید که میگید من در تخیل، در باب تخیل اون چیز رو ادراک میکنم؟ در باب تخیل قاعده رو خودت داری نقض میکنی. قاعده گذاشتی که من به شیئی که برش مسلطم عالمم، این قاعده شما بود. حالا در باب خیال به چیزی عالمی که برش مسلط نیستی، به صور مثالیه ی عالمی که خودت خلقش نکردی، خودت برش مسلط نیستی. پس حالا برفض تسلط رو در عالم شهود از شما قبول کنیم و در حس و بیان اینطوری بگیم که شما بر این محسوس مسلطی، لذا به علم حضوری یافتی. برفض اینو ما در باب حس قبول کنیم، در باب تخیل نمیتونیم قبول کنیم. پس خود شما با مبنایی که در باب تخیل داری این قاعده تسلطی رو که جهل کردی داری نقض میکنی. اینم اشکال هفتم. بله؟ از شیخ ارشاد بپرسید، از شیخ ارشاد بپرسید چه فرقی بین حس است و خیال، که حس رو تو اینجا انجام بیدیم، خیال رو میبینیم تو عالم مثال. از اون باید بپرسید چرا. نه، شیخ ارشاد هرگز نمیگه و نمیتونم بگه من به موجودات عالم مثال مسلطم. موجودات عالم مثال، موجودات عالم مثال قبل از خلقت من خلق شدند. چطور من دارم مسلطم؟ اونا معلول من نیستن. بازم علت نیست. علت نیست. حالا در مرتبه علت باشه غیر از این که علت باشه تسلط نداره. میگه باید تسلط پیدا کنه. یه نحوه علیتی باید داشته باشه. قبلا جواب داده شده. خب بخونو هفته ها. این خارج شو گفتم دیگه، بذارید بخونم، چیزی نیست. یواش یواش میریم جلو. از صابه انهو زهوه، شیخ اشراق در باب تخیل چنین مبنایی داره که تخیل به حصول صورت خیالیه در شیعی از اجزاء مغز نیست. مشا میگن در تجویف، در انتهای تجویف اول مغز چه قوه خیال وجود دارد، صور خیالی تو اون قوه موجودند و متخیله ما اون صور رو مشاهده میکنه. شیخ اشراق میگه نه، صورتی ما در هیچ یک از اجزاء مغز ذخیره نداریم، بلکه تخیل به مطالعه نفس است. لما فی عالم المثال، نفس داره اون چرا که در عالم مثال مشاهده میکنه. ولتی هناک من الصور لیس شیء منها. حالا این مقدمه اول بود، صدر مقدمه اول. اشکالش این بود که در باب تخیل شما قائلید به این که صور عالم مثال پیشتون معلوم است به علم حضوری، در حالی که علتی هناک، صوری که در عالم مثال موجودن، علتی هناک من از صور، اون صوری که در عالم مثالن، لیس شیء منها اندهو، یعنی انده شیخ اشراق، می معلولات نفس. هیچ یک از صوری که در عالم مثالن از معلولات نفس نیستن. حتی یکون لها، یعنی لنفس، القهر و سلطنه علی، یعنی علی تلک صور. این چنین نیست که نفس ما بر اون صور قهر و سلطنت داشته باشه. خب معلوم شد این مبنایشونه در باب تخیل که میگه ما عالم میشیم به صور موجود در عالم مثال، به اونا عالم میشیم، در حالی که اونها تحت قدرت ما نیستند و ما برشون سلطنت نداریم، ما نسبت به اونها علیت نداریم. خب اگر این حرف داره میزنه، پس باطل شد اون قاعده ای که میگوید علم تو به غیر به خاطر تسلطی است که بر اون غیر داری. ما الان علم به غیر پیدا کردیم بدون تسلط. در حالی که ایشون قاعده کلی داره که علم تو به غیر به خاطر تسلطی است که داری، یعنی به خاطر اینکه بر اون غیر علیت داری و فاعل اون غیری، به این جهت در علم رو داری. الان معلوم شد که ما نسبت به خیلی چیزا فاعلیت و علیت نداریم، تسلط نداریم، در این حال به اون عالمیم. فبتل ما قرره من القاعده، من القاعده تل مذکوره. قاعده مذکوره چی بود؟ ادراک شی لذاته به این است که نور است. یعنی اگر من خودم رو درک میکنم به خاطر اینکه نورم، خب ما این حرف از ایشون قبول میکنیم، فعلا برای این اشکال نداریم. اما گفت و ادراک و حول غیره، ادراک شی غیر خودش را به این است که اون شی قاهر بر اون غیر است. چون قاهر و مسلط بر اون غیر است و سور ادراک میکنه. و مراد شیخ شاق از قهر همون علیته، لیس الا العلیه به نحوین، یه جوری باید علت باشه، حالا نه علت باشه یعنی خالق باشه، یه جوری باید علت باشه. من نسبت به این صورت خارجی هم که در باب شهود حس میکنم علت نیستم، ولی یه جوری تسلط دارم، علیت به نحوین دارم، ولی فاعل نیستم، ولی خالقش نیستن. خب پس مراد ایشون از این که من قاهر باشم تسلط داشته باشم، مراد اینی که یه نوع علیت داشته باشم، ولی نه علیت کامل، بالاخره یه نوع علیت، یه نوع دخالت داشته باشم، لااقل یه نوع دخالت داشته باشم. اما من نسبت به صور موجود در عالم مثال هیچ دخالتی ندارم، هیچ تسلطی ندارم. با وجود این شما میگید من به او عالمم، پس معلوم میشه به چیزی عالمم که تسلط ندارم. قاعدت میگه باید به چیزی عالم باشی که تسلط داری، پس قاعدت باطل میشه. فلا قهر لما ليس بعلتین، اگر چیزی علت نباشد قاهر نیست. ولا قهر علی ما ليس بمعلول، اگر چیزی معلول نباشد مقهور نیست. علت است که قاهر است، معلول است که مقهور است. حالا به شما میگیم من چه علیتی نسبت به موجودات عالم مثال دارم، چه قاهریتی دارم؟ هیچ قاهریت ندارم. پس به نظر شما نباید اون موجودات عالم مثال رو تخیل کنم، در حالی که شما قاعدتون اینه که من موجودات عالم مثال تخیل میکنم. فنفسخت قاعدته، قاعده شیخ اشاق که قائل به لزوم تسلط است، اون قاعده فسخ شد در بابی که در باب ادراک نفس خیالیات. اونجا که نفس خیالیات رو درک میکنه این قاعده کارایی نداره. حالا در جایی کارایی داره یا نداره کار نداریم، در عالم خیال به اعتراف خودت کارایی نداره، چون در عالم خیال چیزهایی رو شما درک میکنید که بر اونها تسلط ندارید، در حالی که قاعده میگفت اگر میخوای چیزی رو که غیر از خودت درک کنی باید بر اون چیز تسلط داشته باشی. پس قاعدت به طور کلی تسلط رو شرط کرد و خودت در باب خیالات تسلط رو لازم ندیدی، پس در باب خیالات خودت با این قاعده قاعدت رو نقض کردی. اینم اشکال هفتم. بله اونجا هم که معلول به علت علم داره، اونجا هم به قول شما تسلطی نیست، چون معلول به علتش تسلطی نداره بلکه مقهوره. ولی حالا اونو اونجا چجوری توجیه میکنه باید ببینیم راه توجیهش چیه. شاید شیخ اشاق اونجا توجیهی داشته باشه برای علم معلول به علت که حضوری میدونه، ما هم قائلیم، منتها ما تسلط قائل نیستیم. بله اگه بتونه حل کنه. حالا علایه حالین اشکالی هفتم صدر رو در باب خیالات بر شیخ اشاق وارده. حالا در جای دیگه هم ممکنه این اشکال رو وارد کنید، شاید بتونید وارد کنید، ولی اعتراف شیخ اشاق تو باب خیالاته. تو باب خیالات داره اعتراف میکنه که ما به چیزی عالمیم که بر اون چیز تسلط نداریم. تو باب خیالات با اعتراف خودش داره قاعده رو نقض میکنه. تو جاهای دیگه ممکنه ما ادعا کنیم که قاعدت نقض شد، ولی تو باب خیالات میگیم خودت نقض کردی، یه خود قوی تر میشه.
در خیال متصل
هم ایشون همون اعتقاد داره. ایشون در خیال متصل قائل است که باید خیال منفصل رو مشاهده کنید. اعتقادش اینه. بنابراین اشکال صدر برش وارد. بله؟ چی؟ اونجا قائل تسلط هست. حالا یه نوع تسلطی اگر هم اونجا تسلط نباشه اونجا هم بگید قاعدش نقض میشه، ولی ما داریم میگیم نقض میشه. اما در بابی خیال خودش داره میگه قاعده رو من دارم نقض میکنم، خودش داره اعتراف میکنه. شما تسلط من حضور میگیرید، تسلط من حضور میگیرید، همین دیگه. شما میگید تسلط من حضوره. اگه تسلط من حضور باشه خب بله حرف دیگه است، ولی چرا ایشون تعبیر به تسلط میکنه؟ صدرا میگه قهر لیس الا الیه به نحوه، قهر علت حضور نیست. شما دارید قهر و تسلط و من حضور میگیرید. صدرا این قبول نداره. بله اگر شما قهر و من حضور بگیرید اشکالی نداره. آخه شیخ اشتاق مگه نمیتونست تعبیر به حضور کنه؟ چرا تعبیر به تسلط و قهر کرد؟ بله عرض کردم اگر قهر به من حضور باشه چه در خارج چه در عالم مثال فرقی نمی کنه، اشکال وارد نیست. اما اگر قهر به من یه تسلط و علیت باشه، چنانچه صدر این برداشت می کنه، من نسبت به خارجی، اگرم نسبت به این امور خارجی که توی عالم خودمونه اگرم تسلط ندارم، اشکال بر شیخ اشتاق وارد میشه، ولی او اعتراف به این اشکال نکرده، در باب خیال اعتراف کرده، یعنی به اعتراف خودش قاعدش رو نقض کرده.
مثال اینجا اصلا مثال که ایشون میفهمد مثال منفصل اگه باشه درسته، یعنی ظاهرا منظور ایشون مثال
منفصله. بله یعنی خود شیخ اشراق میگه من در خیال خودم صورت ندارم، پس مثال متصلی در کار نیست، این صورت تو عالم مثاله، من اونو مشاهده میکنم. خودش تصمیم میکنه که توی جای مغز من صورتی ذخیره نشده، پس من تو خیال متصل صورت ندارم، صورت تو خیال منفصله و من در خیال منفصل صورت رو دارم تخیل میکنم. بعد ما میگیم تو نسبت به خیال منفصل چه تسلطی داری؟ بله تسلط ندارم، یعنی قبل از من اونا هستن، من نسبت به اونا منفعلم، نسبت به صور عالم مثال منفعلم، نسبت به صور عالم ماده ممکنه تسلط رو درست کنم، بگم بالاخره یه مقابله درست کردم، همین مقابله باعث تسلط شده، ولی اونجا این کار نمیتونم بکنم، اون صورت اصلا در اختیار من خارجه. حالا شاید صدرا، شاید شیخ اشتاق بگم من منظورم از تسلط علیت نیست، اگه بگه خب اشکال وارد نمیشه دیگه، اون بیاد بگه مرادم از تسلط حضوره، خب بله اشکال وارد نمیشه. صدرا داره با این بیان میگه قهر یعنی تسلط، قهر یعنی نوع علیت، صرف حضور تسلط نیست. خود شیخ اشتاق تأثیر همون علیت دیگه، چی غیر علیت؟ تأثیر یعنی علیت. حالا به شیخ اشتاق میگیم چه تأثیری رو صورت خارجیه در عالم مثال داشتی؟ تسلط نداشتی، بنابراین نباید عالم باشی در آنچه عالم هست. اشکال صدرا طبق این حرفی که زدم وارده. بله معید این شما مثل که